أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. از بحث انحلال علم اجمالی یک مطلب باقی مونده عرض کنم، اون این هست که مرحوم آقای خویی فرمودند اگر علم اجمالی پیدا بشه که مثلا ما از زید 10 درهم قرض کردیم یا 20 درهم اتلاف کردیم، به لحاظ سبب علم اجمالی منحل نیست، چون علم اجمالی هست به اقتراض یا اتلاف، ولی به لحاظ مسبب که اشتغال ذمه است میشه اقل و اکثر به اندازه 10 درهم معلوم هست بدهکاری ما به زید، مازادش مشکوکه، براءت جاری میکنیم. ولی بعضی از مثال ها اصل موضوعی داریم، اصل حاکم داریم که نوبت به براءت نمیرسه. مثال زده، مثال اینه که ما میدانیم این لباس ما نجس شد، آیا با خون نجس شد که یک بار شستنش کافیه، یا با بول نجس شد که با آب قلیل قطعا دوبار باید شسته بشه، بلکه بنابر برخی از فتاوا مثل فتوای خود مرحوم آقای خویی با آب کر هم، غیر آب جاری، با آب کر هم دوبار باید شسته بشه. ایشون فرمودن که اینجا چرا نوبت نمیرسه به اصل براءت از وجوب غسله ثانیه؟ به خاطر اینکه اصل حاکم داریم، اصل حاکم استصحاب بقاء نجاست هست بعد از غسله اولا. این مثال اخیری که ایشان زدن مناقشه داره و الا اصل مدعا خوبه. وجوب غسل مرتین در ثوب متنجس به بول وجوب نفسی نیست تا شما براءت جاری کنید، به معنای بقاء نجاست هست تا قبل از غسل مرتین، معنا نداره اینجا به براءت رجوع بشه. بله، اگر ایشان اینطور تعبیر میکرد، میفرمود چون قاعده طهارت ما داریم، کل شیء نظیف حتی تعلم انه قذر، اگر نبود استصحاب نجاست بعد از غسل اول، مرجع قاعده طهارت بود، این بی وجه نبود. اما این که بگیم مرجع براءت از وجوب غسل ثانیه بود، این معنا نداره. اگر استصحاب اثبات بقاء نجاست نمی کرد بعد از غسل اولا، ما به قاعده طهارت رجوع می کردیم. خب این نیاز به بحث فقهی داره، چون ممکنه کسی بگه کل شیء نظیف حتی تعلم انه قذر، معلوم نیست باشه، صفت مشبهه، کل شیء نظیف حتی تعلم انه قذره باشه، یعنی حتی تعلمه به حدوث القذاره. اصلا قاعده طهارت با علم به سبق نجاست موضوع نداره، هرچند استصحاب بقای نجاست جاری نشه، اما قاعده طهارت هم موضوع نداره در اینجا، چون کل شیء نظیف تا تعلم انه قذره شاید باشه فعل ماضی و من میدانم که این صبح نجس شده است، ولی نمیدانم که این صبح بالفعل نجس است، مگر اینکه شما بگید ما قاعده طهارت رو در ملاقی این صبح جاری میکنیم، دست خیس که زدیم به این صبح بعد از یک بار شستن در این دستمان قاعده طهارت جاری میکنیم، که او بحث دیگری است. این یک مطلب. مطلب دوم این هست که ایشان فرمودن استصحاب نجاست حاکم است، حالا بر براءت از وجوب غسل ثانیه تعبیر میکنند. ما گفتیم بفرمایید که حاکم است بر قاعده طهارت. استصحاب بقای نجاست رو شما قبول ندارید، چون استصحاب حکم جزئی است، شما نه استصحاب حکم جزئی رو قبول دارید نه استصحاب حکم کلی رو در شبهات حکمیه، فقط استصحاب موضوعی رو قائلید. پس این که فرمودید استصحاب بقای نجاست جاری است، این خلف مبنای شما هست. اشکال دیگر، شما در بحث استصحاب فرمودید که ما بله استصحاب نجاست میکنید، یه نجاست حکم شرعی است، ولو منشأ شک شبه موضوعی است. آقای خویی هم در خیارات مصباح الفقه و هم در خود مصباح الاصول تصریح کرده، فرموده که استصحاب حکم جاری نیست ولو حکم جزئی باشد در شبهات موضوعیه، فقط استصحاب موضوعی جاری است. اشکال دیگر، با وجود استصحاب موضوعی نوبت به استصحاب حکمی نمیرسه، و شما در بحث استصحاب فرمودید در همین مثال استصحاب موضوعی جاری است، اون استصحاب عدم ملاقات با بوله، این صوب من ملاقات کرده با نجس بل وجدان و ملاقات نکرده با بول بل استصحاب، این اثبات میکنه کفایت غسل یک بار را، چون کل صوب متنجس یغسل مره واحده الا ما اصابه البول فانه یغسل مرتين. دیگه نوبت نمیرسه استصحاب نجاست بکنید. اصل موضوعی میگه این صوب ملاقات با بول نکرده. البته در اونجا آیه صد به ایشون اشکال کرده، اون بحث استصحاب گفته که ما باید استصحاب عدم ازلی جاری کنیم. چرا؟ برای اینکه موضوع ما این طوره، کل صوب متنجس لم یلاق البول، این لم یلاق البول به نحو مرکبه، یعنی لم یلاق شیئا یکون ذلک شیء بولا، اینه دیگه. ایشون استشهادم میکنه بر این که موضوع مرکبه، میگه حالا اگر یک مایعی استصحاب میگفت بوله، ولی احتمال استحاله درش بود، استصحاب میگفت عین نجسه، ولی احتمال استحاله در او بود. شما استصحاب نمی کنید که هنوز اون بول است، هنوز آن مثلا دم است، پس صوب ما لاغا شیئا که استصحاب میگوید هنوز دم است، هنوز بول است و این کافی بود برای اثبات نجاست صوب ما. این معنیش که موضوع بسیط نیست، موضوع مرکب از دو جزئه، لاغا شیئن و کان از آلک شی بولا، یا و کان از آلک شی دما. معنی موضوع مرکب اینه، در مقابل موضوع بسیط، که موضوع بسیط یعنی یک مفهوم مفرد، که اگر بنا بود ملاقی بول این عنوان بسیط باشه، وقت استصحاب این که این ملاقا بول است مثلا نمیتونه ثابت کنه که این صوب ما ملاقیه بوله، باید موضوع ترکیبی بشه. مثلا شما میگید اکرم ولد العالم، باید موضوع ترکیبی باشه تا بتونید اکرم ولد العالم، اکرم ولد العادل بتونید بگید که آقا هازا ولد و شخص و کان از آلک شخص عادلا فلان هو عادلون فهازا ولد العادل. ولی اگه موضوع بسیط باشه، یعنی مقید، بسیط مقید، اینا یک تعبیر مشترکه. خب استصحاب بکنید زید عادل است، پس این ولد او ولد عادل است، چون ممکن است زید قبل از اینکه صاحب این ولد بشود از عادل بودن خارج شده باشه. استصحاب این که زید عادل است ثابت بکند پس ولد او ولد عادل است، اصل مثبت میشه، مگر موضوع مرکب باشه از دو جزء، ولد و شخص و یکون و ذالک شخص عادلا. بعد میگیم هازا ولد و شخص بلوجدان، موضوع مرکب میشه از واقع دو جز، ولد و شخص که این بلوجدان ولد شخص است، و کون و ذالک شخص عادلا که اون جز دوم با استصحاب اثبات میشه. ظهور این عناوین داری که موضوع مرکبه از دو جزه، نه موضوع بسیطه و مقیده، انتزاع میشه از اینها. بله، مقید اگر باشه این عنوان بسیط، این عنوان ترکیبی نیست. مثلا خود ایشون معتقد اگر به ما بگن اغسل بالماء، الغسل بالماء، این موضوع مقیده. چرا؟ برای اینکه معنا نداره به ما بگن واجب است بشویی لباست را با چیزی و واجب است اون چیز آب باشد. مگه اون چیز آب باشد در اختیار منه؟ پس باید مرکب نماشه موضوع. ایشون نظرش اینه، حالا اون تو بحث وارد نمیشیم، میگه یجب ان تغسل بالماء، این موضوع مقیده، نمیتونه منحل بشه به دو جزء. واجب است دو چیز، یک لباست را با چیزی بشویی، دو آن چیز آب باشد. آن چیز آب باشد، میگه من خالق او هستم که آن چیز آب باشد، میگه دست منه. بله، به من میتونن امر به مقید بکنن، امر بکنن به ایجاد مقیدی به نام الغسل و بالماء. حالا نظر ایشون اینه. به هر حال این میشه مثال موضوع مقید. موضوع مرکب اینه که بگیم یجب علیک هذین الامرین، الغسل به شیء و ان یکون از ذلک شیء ما، که خب این میبینید وجوب دوم وقت تعلق میگیره به امر غیر اختیاری و این نمیشه. خب نتیجه ایشون میگه پس این که گفتن از ثوب المتنجس یغسل مرتا ما لم یکن ملاقیا للبول، یعنی ما لم یکن ملاقیا لشیء و یکون ذلک شیء بولا، موضوع مرکبه. شاهد بر این که موضوع مرکبه هم مناسبات عرفی است که در جمله ها موضوع رو مرکب میگیره، مگر اونجایی که محذور پیش بیاد، مثل یجب ان تغسل بالماء محذور پیش میاد اگه موضوع مرکب باشه.
غیر اختیاری نیست؟
حکم وضعیه، این موضوعه که متعلق وجوب نیست. میگه از صوب المتنجس الذي ليس بملاقي ملاق، اونم موضوعه، اکرام متعلقه، اون موضوعه. اذا كان شخص الولد العادل فيجب اكرامه، موضوع که لازم نیست اختیاری باشه، اون میشه موضوع مرکب. اذا كان شخص الولد اذا كان من كان ولد شخص و كان ذلك الشخص عادلا فيجب اكرامه، اون موضوع، موضوع میتونه مرکب باشه ولو از امر غیر اختیاری. بله، یجب، یجب ان تقصیر بالما، اگه موضوع مرکب باشه یعنی واجب است این دو چیز. حالا وارد اون بحث نشید، من دارم توضیح اشکال آیه صد میدم. موضوع باید مرکب باشه، تا موضوع باید ببینیم مرکب اگر باشه خب اصل در اون جزء مشبوهش جاری میشه. موضوع مقید باشه یعنی یک عنوان بسیط، باید در همون عنوان بسیط اصل جاری کنیم. خب بعد در بحوث گفتن در بحث استثناء، از ثوب المتنجس الذي ليس ملاقيا للبول يغسل مره واحده، اینجوره دیگه. الذي ليس ملاقيا للبول، این موضوع مرکبه، ظاهرش اینه و شاهد هم داره بر این ظهور، شاهدش اینه که در اون الملاقی، از ثوب الملاقی للبول یغسل مرتين، یا از ثوب الملاقی للدم یغسل مره واحده، اگر صوب من ملاقات کنه با چیزی که استصحاب میگه هنوز دم است، استصحاب میگه هنوز بول است، شما ثابت نمی کنید که این صوب نجس شده است، ثابت میکنید دیگه. این برنشه یه موضوع مرکبه، ولی اگه موضوع بسیط بود استصحاب این که اون شی بول است ثابت نمی کنه. پس صوب من عنوان بسیط الملاقی للبول برای صادقه است، میشه اصل و مثبت. پس باید موضوع مرکب باشه و ظهور عرفی هم همینه، درست میگه ایشون، موضوع هم ظاهرش اینه که مرکب. وقتی اینجور شد اشکال میکنه آیه صد با آیه خوی، میگه آیه خوی پس شما وقتی موضوع مرکب شد در همون جزء مشکوک باید دستیاری کنی. یعنی چی؟ استثنا میکنم لم یکن هاز از صبح ملاقی للبول، پس تو همون جایی که استثنا میگوید که اون مایع بول است، چون اونجا استصحاب بول بودن را جاری نکن، استصحاب کن عدم و کون از صبح ملاقی للبول را. خب قبول داری یا نه؟ میگی وقتی استصحاب گفت اون شی هنوز بول است یا هنوز دم است، پس موضوع مرکب از صبح ملاقی للبول یا از صبح ملاقی للدم ثابت میشه، چون موضوع مرکبه. در موضوع مرکب در همون جزء مشکوک باید دستیاری بشه. خب جزء مشکوک چیه؟ از ثوب المتنجس الذي ليس بملاق لشيء ويكون ذلك الشيء بولا يغسل مره واحده، فقط يكون ذلك الشيء بولا مشكوكه، ولا ثوب المتنجس الملاق لشيء، اینا که مشکوک نیست. اونی که مشکوکه و کان ول که و کان ذلك الشيء بولا يغسل مرتين ولم يكن ذلك الشيء بولا يغسل مرتن واحده. خب شما فقط باید استصحاب عدم ازلی جاری کنی، بگی اون شی که ملاقای این صبح بود یک زمانی بول نبود، خب میشه استصحاب عدم ازلی. حالا استصحاب عدم ازلی رو این آقایون مثل آقای خویی و آقای صد قبول دارن، مشکلی نیست. حالا این اشکال با آقای خویی وارده یا وارد نیست، انشالله در بحث استصحاب بررسی میکنیم. اما مقصود ما اینه که جناب آقای خویی چرا استصحاب حکمی جاری کردی، استصحاب نجاست بعد از غسل مرتن واحده جاری کردی، با وجود اصل موضوعی که میگه لم یکن ذلک الشیء بولا به نظر آقای صد، یا به تقریب خودتون در استصحاب ولم یلاق صوبی البول، شما اینجور استصحاب کردی و این اثبات میکنه کفایت غسل مرتن واحده را. این با وجود استصحاب موضوعی که نسبت به استصحاب حکمی بقای نجاست بر فرض قبول بکنیم آن را نمیرسه، شما هم که او را قبول اصلا ندارید. ولذا آنچه آقای خوی اینجا فرموده جز تسامح و مماشات با طلاب اسم دیگه ای نداره، میخواد اشکالاتش رو بگذاره در جای خودش بگه. مقتضای جمع بین ادله اینه که متنجس، ثوب متنجس یک بار شسته میشه به مقتضای اطلاق اغسل هو، تخصیص خورده است به ثوب متنجس به قول که داره اغسل هو مرته. حالا چرا خوی استصحاب حکم جزئی رو قبول نداره در بحث خیارات؟ اما اول خیارات دیگه صفحه‌شو از من نخواهید. اول بحث خیارات شک در این که این عقد بی بود یا هبه بود، اونجا میگه استصحاب حکم جزئی رو من قبول ندارم، چون همون اشکال تعارض بین بقاء مجهول و عدم جعل زائد در حکم جزئی هم هست، چون حکم جزئی هم که ممکن الوجود واجب الوجود نیست، نیاز به جعل داره دیگه، بقایش هم نیاز به جعل زائد داره. ولذا شما مثلا تو همین مثال استصحاب نجاست، استصحاب میکنه بقای نجاست این صبح را بعد از غسل مرتن، معارضه میکنه با استصحاب عدم جعل نجاست برای این صبح لما بعد غسله مرتن واحده. اینو اونجا فرمود. در مصباح الاصول فرموده شک در بقای موضوع داریم، موضوع وقتی برای ما روشن نیست یه رو استصحاب حکم میکنیم، تعبیرش اینه که لا یجزی استصحاب حکم جزئی لشک فی بقای الموضوع. حدودا مصباح الاصول جلد 3 صفحه 300، حوالی صفحه 300 این مقدار یادم هست. خب ما حالا هر دو اشکال رو جواب دادیم، هم اشکال مصباح الفقهاء رو جواب دادیم، هم اشکال مصباح الاصول رو جواب دادیم، اما بالاخره آی خویی که اون اشکال رو قبول داره اینجا نباید استصحاب حکم جزئی جاری میکرد، علاوه بر اینکه اصل موضوعی هم مقدم است بر این اصل حکمیه. از این بحث بگذاریم. آخه حکم تکلیفی نیست که ما براءت جاری کنیم، بحث طهارت و نجاسته. بله صبح حالا چرا مثال عوض کردی؟ اون که واجب است تطهیر مسجد، واجب است تطهیر مسجد دیگه، تطهیر. خب واجب است تطهیر مسجد، بعد ما باید در بحث طهارت و نجاست اصل جاری کنیم که آیا غسل مرتن تطهیر مسجد هست یا تطهیر مسجد نیست. نمیتونیم مستقیم بریم براءت از وجوب غسل ثانی جاری کنیم، چون بر ما واجب شده تطهیر مسجد، مسجد متنجس از یجب و تطهیره. بعد اگر دیگه همین بحثا پیش میاد و شک، اولا زمین متنجس به بول دو بار باید شسته بشه یا نه، این شما میفرمایید. ثوب متنجس به بول یا ثوب، فرض که ثوب نیست، ثوب متنجس به بول و جسد متنجس به بول دوبار باید شسته بشه. حالا بحث طهارت و نجاست رو بگذارید برای خودش. بله بالاخره شما شک دارید در بقای نجاست، خب باید یا قاعده طهارت جاری کنید یا استصحاب نجاست جاری کنید یا اصل موضوعی جاری کنید. محور بحث ایناست. بری بیراهه، بری سراغ براءت، اون وقت دیگه این درست است. خب اجازه بفرمایید. بحث بعد راجع به این هست که گاهی اماره بر ثبوت احد و شیئین قائم میشه. مثلا اماره میگه بر تو واجب است اجمالا، یا نماز تمام یا نماز قصر. میگیم خب توضیح بده کدوم یک واجبه. میگه نمیدونم، ولی میدونم بر شما واجب است در این سفر یا نماز تمام یا نماز قصر. گاهی اماره به تفصیل قائم میشه بر یکی، اماره فی الملا گفته نماز قصر واجب است، من اجمال برام هست، نمیدونم اماره بر کدام یک قائم شده. و الا اماره ابهام نداشت، اماره روشن بود، گفت یجب القصر یا گفت یجب التمام، من فراموش کردم. و این میگن علم اجمالی و اماره تفصیلیه، اینا با هم فرق میکنه. اماره اجمالی از اول اماره گفته که احدهما واجبان اجمالا، اماره تفصیلی نه، روشن گفته که مثلا القصر واجبان یا التمام واجبان. الان من فراموش کردم که کدام یک را گفته، میشه علم اجمالی به اماره. راجع به اماره اجمالی که در فقه زیاد پیش میاد، در شبهات موضوعی هم زیاد پیش میاد. خب ببینیم این اماره اجمالیه اولا چطور میخواد حجت بشه، ثانیا با اصول در اطراف چه تعاملی میخواد بکنه. این بس اختصاص به اماره اجمالی هم نداره، اصل اجمالی هم همینطور. شما علم اجمالی پیدا کردی که قبلا یکی از این دو آب نجس بود، ولی الان احتمال میده هر دو پاک شده باشه. قبلا علم اجمالی فرض کن نداشتی، یا همین امروز یه آقایی به شما گفت که فلانی قبلا یکی از این دو آب نجس بود، نمیدونیم شاید پاک شده شاید هم نشده. به این میگه الان چه میکنی شما؟ استصحاب اجمالی میکنی، میگه احدهما که قبلا نجس بود الان هم نجس است. خب اونم همین بس میاد که این استصحاب اجمالی حجیتش به چه معناست. دوم با اون قاعده طهارت یا استصحاب طهارت در اطراف، این آب به تفصیل قاعده طهارت داره، استصحاب طهارت داره، اون آب دوم هم همینطور. این استصحاب نجاست احدهما با این اصل مثبت طهارت این آب و اصل مثبت طهارت اون آب چه ارتباطی با هم برقرار میکنن؟ با هم تعارض میکنن، تساقط میکنن، یا اون استصحاب نجاست احدهما مقدمه بر این اصل مثبت طهارت کل واحد منهما؟ این بحث مشکلی هست، ولذا دقت کنید در این بحث. راجع به حجیت اماره اجمالیه یک اشکال ثبوتی هست که در تعلیقه بحوث مطرح کردن. گفتن آقا همین مثال که اماره میاد میگه احدهما واجبون، حالا یا قصر یا تمام، خب این چی میخواد بگه؟ دلیل حجیتش این که میگه این اماره اجمالی حجته، میخواد بگه وجوب موافقت قطعیه داره، جعل حجیت میکنه برای این اماره اجمالی از حیث وجوب موافقت قطعیه. اگه این باشه یعنی این اماره اجمالی از علم اجمالی هم سرسخت‌تر است و بالاتر است. چرا؟ چون که علم اجمالی به نفسهی علت وجوب موافقت قطعیه نبود، ممکن بود در یک طرف اصل بلا معارض جاری بشه، خطاب مختص جاری بشه، و مازاد بر مقدار این اماره اجمالی است. این مطلب اماره اجمالی بگه احدهما واجب اجمالا، و دلیل حجیت بگه یجب علیک ان تأتی بكل منهما، که نمیشه که. اگر این اماره اجمالی حجیتش از حیث حرمت مخالفت قطعیه باشه، خب این میشه واجب تأخیری. شما مخیری، یا قصد بخونی یا تمام، این قابل و اینم قابل التزام نیست. خلاصه شما که میگی این خبری که گفت احدهما واجبون اما القصد او تمام، بعد میگید این را شارح حجت قرار داد، این را مثل علم اجمالی قرار داد در حیث وجوب موافقت قطعیه، این معناش اینه که مازاد بر مقدار دلالت اماره اجمالیه. شارح میاد میگه یجب ان تأتی بكل منهما، اصل بلا معارض هم دیگر به درد نمیخورن. چون خود شارح وقتی گفت یجب ان تأتی بكل منهما، یه اصل بلا معارض چی میخواد بگه؟ خطاب مختص اگه اومد در یک طرف جاری شد به چه درد دیگه میخوره؟ اگر میگه این اماره اجمالیه از حیث حرمت مخالفت قطعیه مانند علم اجمالی است، پس اصلا موافقت قطعیش لازم نیست، ولو اصل بلا معارضی هم نداشته باشیم، میشه واجب تأخیری. این اشکالی که در تعلیق بحوث مطرحه. در خود بحوث گفتن اشکال موقعی قوی میشه که ما قائل بشیم به مسلک مشهور که میگن حجیت اماره یعنی جعل حکم مماثل، یعنی مثلا اماره اگر گفت نماز قصر واجب است، شارع هم میگه یجب القصر ظاهرا، میشه جعل حکم مماثل. خب اینجا که اماره میگه احدهما واجب است، چجور شارع جعل حکم مماثل میکنه؟ حکم مماثل با واقع چجور جعل میشه؟ واقع که واجب تعیینی است یا خصوص قصر یا خصوص تمام، بخواد شارع طبق واقع که وجوب قصر است حکم جعل کنه، این که خارج از مفاد اماره است. بگه احدهما واجبون، احدهما واجبون که مماثل با واقع نیست، و احدهما واجبون که میشه واجب تأخیری. احدهما اگه بگه کلاهما واجبون، این نه مماثل واقع نه مماثل خبر، چون واقعا فی علم الله قصر واجبه، مثلا معدای خبرم این نبود که کلاهما واجبون. اگر بگه احدهما واجبون، این که میشه واجب تأخیری، و اینم واجب تأخیری هم نه مطابق با واقع نه مطابق با خبر. اینم اشکالیست که در بحوث خدای صدر مطرح میکنه، میگه بنابر نظر مشهور که اماره حجیتش یعنی جعل حکم مماثل، اینجا که اماره میگه احدهما واجبون به نحو اجمالاً، خب این جعل حکم مماثل چجوری آقا؟ بگن کلاهما واجبان، این که مماثل با واقعی و مماثل با معدای خبر نیست، یا میگن احدهما واجبان، این که میشه واجب تأخیری. این اشکالی است که مطرح کردن، تأمل بفرمایید ان شاء الله تا فردا. الحمدلله رب العالمین.